أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والعشرون، درس 23 يا به تعبیر صحیح‌تر جلسه 23 از مباحثه فقه با عنوان فقه المسجد، در باب اول با عنوان کلیات در امر سوم از باب اول بودیم. امر سوم عبارت بود از هویت المسجد. هویت مسجد چیست؟ مسجدی که میخوایم برایش در تراز انقلاب اسلامی، تراز انقلاب اسلامی یعنی در تراز اسلام ناب و اصیل، برایش هم احکامش بیان کنیم، هم شؤونات مسجد رو بگیم، هم وظایف متولیان مسجد رو بیان بکنیم، هم جایگاه تمدنی و حضاره‌ای مسجد رو بیان کنیم، باید قبل از بیان همه اینها، یا الله، قبل از بیان این جهات اول هویت مسجد احراز بشود، تا بعد هر آن چه که در شؤونات مسجد می‌خواهیم بگیم با این هویت مسجد قابل تطبیق باشه. در هویت مسجد جهاتی قابل طرح است. اولین جهتی که و اولین مرتبه از مراتب هویتی مسجد گفتیم هویت ارتباط با خداست و این هم از انتساب مسجد به خدا استفاده کردیم، از اینکه فرمود مساجدی، مساجد الله، یا بیوتی فی الارض المساجد، خانه خدا بودن، مسجد خدا بودن. ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد، از اینا استفاده کردیم، از آیات و چند روایت رو هم خوندیم تا این هویت رو در این مرتبه ثابت کنیم. اینجا امروز عنوان بحثمون رو از اینجا وارد میشیم که شبهتون و جواب. یک شبهه‌ای ممکن است مطرح بشود و اون شبهه نیازمند پاسخ است. اون شبهه هم یک شبهه قرآنی است، شبهه درباره مسجد با این هویتی که بیان شد، شبهه هم شبهه قرآنی است. این که در قرآن به طور تقریبی که آمار دادن 29 بار در 29 مورد قرآن کریم درباره مسجد صحبت کرد، البته اکثر مواردش پیرامون مسجد الحرام است. عددی از این آیات مربوط به سایر مساجده، یا مسجد قباست یا مسجد زراره و یا مطلق المسجد. مسجد قبا و زرار که اسم بریم، چون اینا در مقابل هم هستن، در مقابل هم هستن دوتا مسجدی که هم مکانن و هم مکانتن در مقابل هم هستن، در مکانش نزدیک هم بنا شده است با فاصله چند صد متری، و همین که از حیث محتوا و مکانت هم کاملا در دو خط مقابلن، یکی به تعمیرش توصیه شده، یکی به تخریبش. اینا همه جهت در مقابل هم هستن. یکی مسجد التقوا شده، یکی مسجد النفاق شده. اینا خب، اما از زمینه که در این آیاتی که درباره مسجد صحبت کرده، بخشی و عدد اندکی از این آیات درباره مطلق المساجد هست، یک نکته یا دو نکته متقابل که ممکن است استشمام تعارض میان این دو برداشت بشود این است که اون چه تا به حال ما گفتیم خدا میگه مساجد الله نسبت به خدا داده میشه، پیغمبر فرمود مساجد الله، خدا فرمود در قرآن ان المساجد لله، اما در یک آیه از آیات قرآن فرمود ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکم و هدن للعالمین. اینجا فهمود این خانه برای مردم بنا شده، اونجا میگه مساجد لله، اینجا میگه این اول بیت چیه؟ للناس. خب مسجد در هر صورت لله هست یا للناسه؟ کدام است؟ مسجد لله یا مسجد للناس؟ در ظاهر ممکن است کسی به ذهنش بیاد که من دون مراجعه المنابع تفسیریه ممکن است که به ذهنش بیاد که آقا این قرآن یک جا گفته مسجد مسجد خداست و شما هویت خدایی بیت اللهی ازش استفاده کرده ارتباط با خدا، اما اینجا میگه لناس، مسجد مال مردمه، برای مردم است. خب اینجا این یک شبهه اگر مطرح بشود پاسخش چیست؟ پاسخش در مقام اجابه‌ای از این شبهه باید بگیم اولا که هیچ تعارضی میان هاتین صفتین نیست، تعارضی میان این دو نیستش. مسجد صحیحش این است که هم لله هم للناس است، این دو آیه هم هیچ تعارضی با هم ندارن، شکی نیست که از یک جهت مساجد مال خداست، بیت الله روایات عدیده و مشهور بیان شد و قرآن هم تصریح کرد، اما این آیه که اول بیت وضع للناس، اولا علما درباره این اولیتش اختلاف کردند که این اول چه هست، چه اولی است. اول بیت وضع للناس درباره این اختلاف کردند، اختلافش هم بیشتر در این جهت که حالا یه بحثی مطرح است که این اول کدام مسجد، مسجد الحرام است، کعبه است یا کعبه نیست، مسجد الاقصاس. این تحلیلیه که هم در تاریخ بیان شده هم در تفسیر بیان شده، جای خودش هم انشاءالله در تاریخ مسجد بیان خواهیم کرد. اما در این که این اول بیت وضع للناس فرمودن، بر این که این اولین خانه نیست، حتی اگر اونایی که قائل میشن و درستم اینه که اول بیت مسجد الحرام یا کعبه به تعبیر درستش اولین خانه کعبه هست، این مقصود این نیست که قبل از این که کعبه بنا شود هیچ خانه ای نبوده است. چرا؟ در روایات هم اشاره شده که قبلش هم خانه ای بوده، اما این با این قیدش اولیت دارد، اول بیت وضع للناس، اول خانه ای که برای مردم بنا شد. برای مردم یعنی چه؟ اقوال گوناگون است. یک فرمودن وضع لعبادت الله، اولین خانه‌ای که بنا شد برای عبادت خدا، برای اینکه مردم خدا رو عبادت کنن، بندگی خدا بکنن، این رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردن. در چندین کتاب آمده، تفسیر ابن ابی حاتم نقل کرده، در مجموع البیان به گونه دیگر آمده، مستدرک حاجی نوری نقل کرده، در منابع گوناگون آمده است که کان اول بیت وضع لعبادت الله، این لناس برای مردمه، اما برای مردم در مسیر عبادت خدا، جای اولین خانه‌ایه که بنا شده که مردم بیان اونجا خدا رو عبادت کنن، خدا رو عبادت کنن. پس لناس لام ملکیت نیست، اینجا ملکیت ملکیت مردمی نیست، ملکیت ملکیت خداست. این یک قوله. بعضی گفتن اول بیت وضع للناس، این اول بیت وضع فیه البرکه، خانه مبارک. اینا دیگه اقوال، خیلی روش معطل نشید. سوم اول بیت وضع للناس یحج الی، اولین خانه ای که برای مردم بیان حج کنن، اونجا قصد او کنن، بیان به سراغ او دعوت شده. چهارم گفتن اول بیت جعل قبلتن للناس، که البته این قبلتن للناس قبله دائمیست نه قبله موقت. پنجم فرمودن اول مسجد و متعبد وضع للناس یعبد الله فیه، اولین خانه ای که مسجد شد، محل عبادت و بندگی شد، که اولین جایی که به عنوان مسجد بنا شد، این چنین گفتن. در هر صورت حالا اونی که آیا این اولین خانه است، اولین مسجد، اولین قبله است، چطوره، جای بحث جای دیگری است، اینجا معطل نمیشیم. اون چه که میخواستیم اینجا جواب بدیم این است که این وضع للناس با المساجد لله فرق می کند، در تعارضن، اختلاف دارن با هم یا اختلاف ندارن؟ عرضمون این است که نه، اینجا ظاهر و روشنه، واضح است که اختلافی تو این مسئله وجود ندارد. چرا؟ چون مساجد لله یعنی در ملک خداست، تحت قدرت خداست، کسی بدون اذن خدا اجازه تصرف ندارد. ما مسجد میریم چون خدا اذن صادر کرده که شما برید مسجد، ولی اگر اذن صادر نکرده باشد ما اجازه نداریم وارد مسجد بشیم. لذا اونجایی که گفت فرموده به این که آقا شما در مسجد جنوب داخل مسجد نرود، حائز داخل مسجد نرود، حالا در مسجدی که توقف نکنید، در مسجد حرام حتی عبوریش هم نباشد، این برای چیه؟ این از اومه که اونجا ملک خداست، این اجازه رو نداده است. مساجد ملک خداست، اما ملک خدا هست، اما در اختیار مردم قرار گرفته برای عبادت خدا. پس لناس یعنی لخدمت الناس، لناس یعنی برای مردم، یعنی خدا به تعبیر درست میشه اینطور گفت، بگیم ان الله تعالی قد وضع بیتا و بنا بیتا، بیتی بیان کرده برای خودش، بنا کرده برای خودش، فی ارضه در زمینم بنا کرده. چرا؟ کی یستطیع العبد و یتمکن من عبادت الله تعالی به سهولت، تا اینکه عبد و بنده تمکن پیدا کند، امکان داشته باشه، استطاعت پیدا کنه در این مسجد بندگی خدا را انجام بده. پس منافاتی با این نداره. به عبارت دیگر باز میتونیم اینطور بگیم، بگیم آقا کعبه دو وصف دارد، یک وصف بیت اللهی است که این در ملکیت خداست، تعلق خاص به خدا دارد، اما همین کعبه یک وصف دیگری دارد که لخدمت ناسه، در خدمت مردم است، محل عبادت مردمه. و عبادت که یه فراهم کردن محلی برای عبادت خدا از سوی مردم، این نوع من الخدمه، این نوعی از خدمت به مردم و خدمت عباد الله هست. به عبارت باز شاید علمی تر این است که المساجد لله ملکیته، اما بیت وضع للناس انتفاع است، انتفاع برای مردم، اما ملکیت برای خدای عزوجل است که یک مصداق انتفاع مردم و استفاده. شکی نیست که افضل موردی که یستفید الانسان من الکعبه چی هست؟ لاجل عبادت الله، در مسیر عبادت و بندگی خدا. این یک نکته دیگه میشه اینجا استفاده کرد، اون شبه حل شد، اما نکته ای میشود استفاده کرد و آن نکته این است، تأمل بفرمایید، نکته این است که میگیم آقا المساجد لله، مسجد مال خداست. اینجا هم میاد میگه آقا اول بیت وضع للناس، برای مردم، گفتیم حالا انتفاع است، استفاده مردم. یه نکته استفاده میشه این که هر آنچه برای خداست در خدمت خلق خداست، هر آنچه برای خدا هست در خدمت خلق خداست، در خدمت مردمه. چرا؟ چون همه مردم عیال الله هستن، همه مردم عیال الله هستن، لذا خدا که معیل است، خدا که عائل منده است، هر آنچه خدا دارد در خدمت خلق خداست، در خدمت عباد الله هستش. از اون طرف یه نکته دیگم که یمکن استفاده بشود، نکته تالا تربیتی و اجتماعی، این است که هر جایی هم پیدا کردیم، دقت بکنید، دیگه اعتباری نیست، برداشت فقط ذوقیه، و آن اینه که اگه هر چه دیدیم، مکانی دیدیم، دارایی دیدیم از کسی که مطلق در خدمت مردم است، میتونیم بگیم این هم یک کار خداییه. چرا؟ چون خدا هر آنچه دارد در خدمت خلقش قرار داده. اگر انسانی هر چه دارد در خدمت مردم قرار بده، اهتمامش به خدمت مردم باشه، عمرش رو در خدمت مردم صرف کرده، این عمرش عمر خداییه، یعنی کار خداییه و توجه خداییه. پس می توانیم بگیم این تسمیه و این نامگذاری از باب این است که هر چه که مربوط به خداست در خدمت خلق خداست. شاید باز اینجا بتونیم این نکته رو هم تایید برش بیاریم و تایید بیاریم بر این نکته که هر چه از کنم محضر شما که از آن خداست در خدمت همه خلق خداست، از این که مسجد در شرایط وجودیش، در مفهوم مسجد از نگاه لغت و شرع، گفتیم در نگاه شرع یک شرط اساسی داشت، گفتیم مکانی باشد که موقوف باشد برشی، برای کافت المسلمین، برای همه مسلمانان. برای همه مسلمانان در چه جهته؟ در جهت ملکیت که نیست، در جهت انتفاعه، در جهت انتفاعه. همونطور که شرط می کند شارع مقدس که مسجد باید موقوف برای همه مردم باشه، یعنی برای همه انتفاع مردم باشه، قرآن هم همون فرمود اول بیتن و ذل ناس، برای همه مردم، برای همه مردم، یعنی مسجد در عینی که وقف می شود برای خدا، ملکی از ملکیت انسان خارج می شود، از ملکیت انسان خارج میشه، بعد انتفاع قرار، مورد انتفاع قرار میگیره برای همه از کنم مردم. اینجا هم فهمود اول بیتن وضع لناس، لذا منافاتی از کنم بین مسئله وجود نداره. به همین خاطر در وقف گفتن اولین شرطش وقفه، یعنی شما مسجد باید، مکانی که بخواد مسجد بشود، از ملکیت فرد درآید در ملکیت خدا قرار بگیره، بعد مورد وقفش هم برای عامه از کنم محضر شما که مسلمین باشد. این هویت اول مسجد است. بنابراین هویت اول مسجد ارتباط با خدای عزوجل هست. شؤونات مسجد باید با هویت مسجد تطبیق کنه. یعنی این رو که عرض میکنیم به خاطر اینکه در بعد هر کاری که میخواییم برای مسجد تعریف کنیم باید با هویت مسجد سازگاری داشته باشد. سازگاری چطوره؟ از این جهت که اگر ما اومدیم یک کاری در مسجد تعریف کردیم، این کار یا باید ارتباط با خدا داشته باشد یا این کار در خدمت خلق خدا باشه. البته خلق خدا در خدمتی که باز در مسیر خدا قرار بگیره، چون اول بیتن وضع لعبادت الله، خانه در انتفاش برای مردمه، اما نه مردم هر کاری میخوان بکنن، کارهایی در مسیر تقرب به خدا باشه. یعنی اگر کسی، اگه مطلق بگیم فقط در خدمت مردم، یک کسی ممکنه بیاد بگه آقا در مسجد من میخوام موسیقی برگزار کنم، موسیقی هم خدمتی مردم، هم مردم شاد میشن. خب بله، اما در خدمت مردمی که اون مردم به خدا نزدیک کند، در عبادت خدا باشه، مرضی خدا باشد، مورد رضای خدا باشه. رضا این جز شؤونات مسجد با تطبیق بکنه با هویت مسجد. هذا اولا، این اولین مرتبه در هویت مسجد. دومیشم عرض بکنم در این 3-4 دقیقه وقتی که داریم، خلاصه که این مقداری جلو رفته باشیم، دومین نقطه در نقاط هویتی مسجد ارتباط با آخرت، ارتباط با معاد است، ارتباط با قیامت. ارتباط با خدا ارتباط با مبدأ است، ارتباط با قیامت ارتباط با معاده. مسجد دو بعد هویتیش و دو جهت هویتیش، یکی ارتباط با مبدأ، یکی ارتباط با معاد. یعنی مسجد شأنش بین المبدأ و المعاد است، بین این دو جهت. یه روایتی رو محضرتون میخونم، یعنی بعضی روایات وجود داره که مسجد رو از کنم معذر شما ربط میدهد با قیامت، با معاد، و این نشانگر اینه که این یکی از جهات هویتی مسجده. روایتی است امالی شیخ طوسی نقل فرموده، مستدرکم نقل فرموده، امالی جلد 1 صفحه 138، مستدرک جلد 3 361 نقل کردن. به سندش نقل میکنه از پیامبر اسلام، به سندش نقل میشود از پیامبر اسلام که پیامبر فرمود المساجد سوق من اسواق الاخره. فهمون مساجد یک بازاری از بازارهای آخرتی است. المساجد سوق، این بعضی ها من گاهی به نظرم میاد اینجوری شنیدم، بعضی حدیث رو همین تکش میخونن المساجد و سوقون. نه، حدیث این نیست، حدیث کامله. المساجد و سوقون من اسواق الاخره، مساجد یک بازاری از بازارهای آخرتی است. بعد فرمود قراها المغفره، قرا یا قرا هم شده، قرا الامر یعنی دنبال کرد، قراها المغفره دنباله این بازار بخششه، مغفرت است. و تحفتها الجنه، اون چیزی که به عنوان یه تحفه از این بازار درآورده می شود، به انسان داده می شود، اون تحفه و اون هدیه چی است؟ بهشت است. چه بازار مبارکی است، یعنی مسجد چه بازار مبارکی است. فرمود قراها المغفره، این بازار که میری جیبت خالی نمی شود، بلکه جیب شما پر میشه تو این بازار. دنباله این بازار از کنم محضر شما خالی شدن جیب انسان نیست، بلکه پر شدن صحیفه عمل انسان است، یا به تعبیری اگر بخوایم اونجوری بگیم، خالی شدن صحیفه گناه انسان از گناهان است. و فرمود تحفت و الجنه. نکته مهم اون اول حدیث بود که مورد استدلال ماست، که فرمود المساجدو سوقون من اسواق الاخره. این تعبیر، تعبیر حضرات معصومین بی حساب نیست، اینا حتما ان حکمتن کاربرد پیدا کرده، استخدام شده. وقتی میگه سوقون من اسواق الاخره، یعنی مسجد یه پایگاه ارتباط دادن انسان و جامعه اسلامی به آخرت است. به تعبیری مسجد محور ترویج آخرتگرایی است. یعنی اگر بخوایم ما روایاتی که ما رو توصیه میکنن که به یاد مرگ باشید، مرگ رو فراموش نکنید، اونا رو بخوایم تحققشون بدیم، باید مردم رو دعوت کنیم مسجد. با دعوت کنیم مسجد. چرا؟ چون مسجد بازار آخرتیه. انسان اینجا دنبال از کنم محضر شما که تجارت است برای آخرتش. معنای این عبارت یه جور دیگه میشه معنا کرد، المساجد سوق من اسواق الاخره، که باز مورد استدلال قرار بگیره برای بحثمون، این است که آقا انسان اون چیزی که مفید برای انسان در قیامت و معاد و روز قیامت مفید واقع میشه چیه؟ العمل الذي يعمله الانسان في هذه الدنيا، اون همون عملی که تو این دنیا انجام میده. چون بعد از مرگ که دیگه عملی از ما نیست، به محض اینکه مرگ رسید، پرونده عمل ما به دست خودمون بسته میشود. اما بعد اگر ما چیزی دریافتم میکنیم، از دیگران دریافت میکنیم، یا از کارهایی که گذاشتیم در دنیا برای ما بهره اش میرسد، ولی خودمون دیگه برای خودمون هیچ کار نمیتونه بکنیم. خود انسان برای خود هیچ کار نمیتونه بکنه، بله، یا باید بچه هاش، ورثه، دیگران، یا کاری اونجا بنای گذاشته، صدقه جاریه است که کاری برای انسان انجام میشود. لذا اون عمل اینجاست که مفید در برای آخرت واقع میشود. لذا فهمود اینجا سوق من اسواق الاخره، اینجا محل خرید است، محل کسب است برای آخرت. خب در حقیقت جمله آخرم را عرض بکنم، اینه که در حقیقت این هویت، مطلب دوم، مرتبه دوم از هویت مسجده، و اون مرتبه دوم هویت مسجد تأسیس و ایجاد یک علاقه وثیقه است، یه رابطه عمیقی است بین انسان و بین آخرت، بین انسان و بین فرهنگ آخرت گرایی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لا ینسل عبد آخرته فی دنیا، برای اینکه عبد در این دنیا آخرتشو فراموش نکند، یادش نره، ارتباط داشته باشه. پس مسجد هویتش ایجاد یک شاهراهی است برای انسان بین المبدأ والمعاد، از مبدأ تا معاد این در رفتار انسان نماد داشته باشه، سلوک انسان بشود سلوک بین مبدأ تا بین معاد. این هویت، دو بخش از هویت مسجده که انشاءالله بخشای دیگرش در جلسات آینده. وصلى الله على محمد وآل محمد.